سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت وجود نورانی صدیقه طاهر سلام الله علیها رو و خداوند متعالی رو به حق اون حضرت و به عظمت اون حضرت قسم میدم همه ما رو به دعای اون بزرگوار جزء محبان و شیعیان و دوستداران واقعیشون قرار بده انشاءالله. در همین ابتدای کلام هدیه پیشگاه وجود نورانی اون حضرت صلوات شایسته هدیه بفرمایید. با شهادت پیامبر عزیز و بزرگوارمون به صورت همزمان سه جنگ علیه اهل بیت آغاز شد که در سالهای گذشته در چنین روزی یه اشاره‌ای کردیم. الان یه تفصیلی بدم و این بشه مقدمه عرضم در این دو روزی که انشاءالله خدمتون هستم. اولین جنگی که با شهادت پیامبر علیه اهل بیت آغاز شد جنگ اعتقادی و عقیدتی بود. یعنی به محض اینکه پیامبر به شهادت رسیدند یه حرفی پیچید تحت این عنوان که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما کافیه. با این بهانه و با این عبارت جلوی نقل و نگارش احادیث پیامبر رو گرفتن. خب این که میگن حسبنا کتاب الله به چه معناست؟ میگن چیزهایی که پیامبر گفته یا قرآنه یا ضد قرآنه، خلاف قرآنه. اگر قرآنه که خب خود قرآن کریم هست دیگه، کتاب الهی در اختیار ماست. اگر نه، این چیزی که پیامبر گفته خلاف قرآنه، خب چیزی که خلاف قرآنه رو باید بذاریم کنار دیگه. پس ما نیازی به حرفای پیامبر نداریم، کتاب خدا کافیه. این حرف سست بنیاد با هیچ واکنشی در جامعه مواجه نشد، در حالی که خیلی ساده یه نفر میتونست بگه خب چرا میگید حرف دو جوره، یا خود قرآن یا خلاف قرآن. فرض سوم اینه که نه خود قرآنه نه خلاف قرآن، بلکه تفسیر قرآنه، تبیین قرآنه. چرا این نباشه؟ اصلا پیغمبر مگه خلاف قرآن صحبت میکنه؟ مگر خداوند در قرآن نمیفرماید که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ پیغمبر هر چی از دو لب مبارکش خارج میشه عین وحیه. چرا کسی این رو نگفت؟ چون احادیثی که از پیامبر مونده بود، خصوصا اونهایی که پیامبر به همسرانشون گفته بودن و به صورت خصوصی اینها گفته و نوشته شده بود، قریب به اتفاق اینها در مدح امیر المؤمنین علیه السلام بود و تو اون فضا بیش از این از امیر المؤمنین صحبت کردن برای یه عده‌ای خیلی خوشایند نیست. امروز هم ما با نوعی از این انحراف مواجهیم. افرادی مراجعه میکنن، سوالی میپرسن و میگن که جواب منو از قرآن بدید. یعنی اگر این که شما ادعا میکنید در قرآن باشه ما میپذیریم، ولی در قرآن نباشه نمیپذیریم. خب پاسخی که به این عزیزان باید داد اینه. معمولا من سوال میکنم، شما که این سوال رو پرسیدید نماز میخونید؟ میگه بله. میگم خب نماز صبح چند رکعت میخونید؟ میگه دو رکعت. میگم این قرآن کریم خدمت شما، شما اول به من بگو کجای قرآن گفته نماز صبح دو رکعته، منم جواب شما رو از قرآن تقدیم میکنم. تعداد رکعات نماز در قرآن اومده؟ نه. بسیاری از جزئیات احکام ما در قرآن ذکر نشده. این اولا. ثانیا خود قرآن کریم تصریح میکنه که منبع احکام فقط من نیستم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خود قرآن میگه منبع احکام فقط من نیستم. از این سوالی که این روزا پرسیده میشه سوال دقیقی نیست که کسی بگه یه چیزی رو فقط من از قرآن میپذیرم. خب همین جمله‌ای که میگی فقط قرآن رو قبول دارم خلاف قرآنه، چون قرآن میگه منبع فقط من نیستم. این جنگ اولی که علیه اهل بیت آغاز شد. هر کدوم از این جنگ ها چه زمینه ای ایجاد میکنه برای آنچه که صدیق طاهره براش تلاش کرد در ادامه عرض میکنه. دومین جنگی که علیه اهل بیت آغاز شد جنگ سیاسی بود. عده جمع شدن در مکانی به نام سقیفه بنی ساعده و موضوع خلافت رو از مسیر خودش خارج کردن. توجیه اینها برای این کار این بود که پیامبر می فرمایند که لا تجتمع او امتی علی خطأ یا لا تجتمع او امتی علی الزلاله. اگر امت من بر یه امری اجماع کردن، اون امر نمیتونه اشتباه و خطا باشه و نمیتونه گمراهی باشه. لذا وقتی مؤمنین جمع شدن همه با هم امت پیامبر و گفتن یک کسی خلیفه است، دیگه این نمیتونه اشتباه باشه. با این توجیه سقیفه رو موجه میخوان جلوه بدن. عرض میکنی اولا این دو روایتی که به پیغمبر منسوب میکنن که پیغمبر فرمود که امت من بر خطا یا بر گمراهی اجتماع نمی کنن. ما چنین روایاتی در مصادر از پیامبر نداریم. این اولا. ثانیا فرض کنیم چنین روایاتی داریم که پیامبر بگن امت من اگر اجماع کردن نتیجه اجماع خطا نخواهد بود. بسیار خوب. این امتی که اجماع کردن در سقیفه بنی ساعده امیرالمؤمنین دوش بود یا نه؟ زبیر بود یا نه؟ عمار بود یا نه؟ مقداد بود یا نه؟ سلمان بود؟ ابوذر بود؟ حذیفه بود؟ اینا امت نیستن؟ امت فقط همون تعدادی هستند که جمع شدن و گفتن کی خلیفه باشه؟ اگر به فرض همچنین روایتی داشته باشیم که نداریم، در سقیفه اجماع صورت نگرفت، چون رؤوس امت پیامبر اونجا حضور نداشتن. در میان این جمع لااقل امیرالمؤمنین و زبیر حضور دارن که خود خلیفه دوم وقتی میخواد برای تعیین خلیفه سوم اقدام بکنه، این دو نفر جز اون 6 نفری هستند که میگه برن خلیفه تعیین بکنن و خودشون صلاحیت خلافت دارن. چجور اینا نیستن و بدون اینها اجماع اتفاق میفته؟ جنگ دومی که اتفاق افتاد جنگ سیاسی بود. سومین جنگی که اتفاق افتاد چه بود؟ جنگ اقتصادی. و فدک رو در همون ابتدا مصادره کردن و قصف کردن. توجیهشون چی بود؟ یه آیه قرآن و یه روایت. آیه قرآنی که میخوندن به عنوان توجیه قصف فدک از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این آیه بود که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. می گفتن خود پیامبر در قرآن به امر خداوند گفته من برای نبوتم از مردم اجری نمیخوام. پس این که الان صدیقه طاهره میگه فدک مال منه خلاف آیه قرآنه. پیغمبر خودش گفته من اجری نمیخوام. استدلال رو ملاحظه بفرمایید. پیامبر فرموده من بابت رسالتم اجری طلب نمی کنم. گفته من خودمم به خانوادم چیزی نمیدم؟ این دوتا چه ربطی به هم داره؟ من پیامبر 23 سال نبوتم، چیزی بابتش نمیخوام. خیلی خوب، این یک جمله است. جمله دوم اینه من در زمان حیاتم به خاندانم ممکنه چیزی رو ببخشم، مگه این دوتا مانعت الجمع هم؟ از این آیه چطور همچین استفاده میکنید؟ که چون پیامبر گفته من چیزی طلب نمی کنم، پس یعنی خودم هم در زمان حیات چیزی به خانوادم نخواهم داد. این دوتا ربطی به هم ندارن. این از آیه. عجیبتر از آیه روایتیه که می خونن. مدعی قصب فدک میگه پیامبر به من گفتن نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه. ما جمع انبیا ارث به جا نمیذاریم، از ما هر چی بمونه صدقه است در اختیار حاکم متعلق به کل جامعه اسلامی. ما چیزی به نام ارث نداریم، ما انبیا. خب چرس کنم از اتقان این استدلال ها. فدک رو پیامبر در زمان حیاتشون به صدیقه طاهره دادن. ارث به چی اطلاق میشه؟ به مالی که بعد از مرگ انسان به ورثه میرسه. فدک اصلا مال زمان حیات بوده، ربطی به ارث نداره که. واقعا چه خبره تو مدینه این ایام؟ چه خبره تو مدینه این ایام؟ ما با بحران جهل مواجهیم، با بحران جهل. مالی که در زمان حیات داده شده قسم میشه، میگن گفتن ارث منتقل نمیشه. ارث نیستن، این مال زمان حیات بوده. حالا تازه ارث باشه چی میشه؟ 10-12 تا جواب داره، الان نمیخوام بگم، فقط یکیشو عرض میکنم. این که بگیم پیغمبر گفته ما انبیا ارث به جا نمیذاریم، این حدیث خلاف صریح قرآن کریمه. چرا؟ چون و ورث سلیمانو داوود، سلیمان از داوود ارث برد. کی گفته انبیا ارث به جا نمیذارن؟ ها؟ کاری به این ندارم که گفتن کتاب خدا برای ما کافی است، حدیث پیغمبر نیاز نیست، ولی برای قصد فدک حدیث پیغمبر رو ملاک قرار دادن. به اینم نمیخوام بپردازم، چون جهل داره طغیان میکنه و همه ی ارکان رو گرفته. حالا یا جهل علمی یا جهل عملی. یه عده واقعا نمیدونن که قاطبه جامعه اینا. جهل عملی هم اینه که یه عده میدونن ولی خوب میدونن که چه کار باید بکنن. فدک رو باید بگیریم تا اهل بیت پشتوانه اقتصادی نداشته باشن، کارشون رو نتونن پیش ببرن. این سه جنگی است که همزمان آغاز میشه. خب این وسط ما مواجهیم با وجود نورانی و مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها. وارد میدان میشه، می جنگه و به شهادت میرسه. سوال: آیا صدیقه طاهره سلام الله علیها به دنبال تغییر فضاست؟ یعنی میخواد فدک رو برگردونه، خلافت رو برگردونه، جریان من حدیث هم برگردونه؟ یه قدم برم عقبتر، آیا صدیقه طاهره سلام الله علیها فکر میکنه میتونه ورق رو برگردونه؟ یه قدم برم عقبتر، اصلا امکان داره بشه این ورق رو برگردوند؟ پاسخ هر ستاش منفیه. این آب ریخته است، دیگه بر نمیگرده. نه فدک بر میگرده، نه خلافت، نه جریان منع حدیث. نه امکان دارد، نه صدیقه طاهره این گونه فکر میکند، نه به دنبال این است. آقا مطمئنیم از زهرا سلام الله علیها این رو اطمینان داره؟ بسیار خوب. چهار بعد شخصیتی حضرت رو عرض میکنم تا بدانیم که در این ایام صدیقه طاهره سلام الله علیها از هر کسی بهتر میدونه که این سه تا جنگ برگشت نداره ولی ادامه میده. یک، صدیقه طاهره سلام الله علیها معصومه. علم معصوم از چه سنخیه؟ و آتیناه من لدنا علما. ما به معصوم از کجا علم میدیم؟ من لدنا. ما یه عین داریم، یه لدن. عندی از لدنی دورتره، اندی یعنی نزد من، لدنی هم یعنی نزد من، ولی لدنی خیلی نزدیکتر از اندیه. خدا میگه علم رو من لدن نامیدم، از نزدیکترین حالت ممکن. صدیقه طاهره یه معصومه، آره، پس علم داره. بله علم لدنی داره، علم غیب داره. این اولین ویژگی او که مبادا به این سوال اینجور جواب بدیم که شاید از زهرا سلام الله علیه عزیز بالله نمیدونست، تلاش کرد ولی موفق نشد. او بهتر از هر کسی میدونه که این تلاش به پیروزی ظاهری مادی فوری منجر نخواهد شد. دو، بعد دوم شخصیت صدیقه طاهره چیه؟ حضرت دست پرورده مدینة العلم و همنشین باب العلم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
سلام
صلوات که میفرستید، امام صادق سلام الله علیه فرمودن صداتون رو بلند بکنید، اگر نفاقی خدای نکرده در دل شما شکل گرفته، خدا به برکت اون صلوات اونو رفع میکنه. برای پیامبر عزیزمون صلوات شایسته هدیه بفرمایید. پیامبر نازنین و مهربانمون فرمودن انا مدینه العلم، شهر علم منم، و علیون بابها، ورودی این شهر وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. صدیقه طاهره دست پرورده پیامبره، یعنی دست پرورده مدینه العلم. همنشین کیه؟ همنشین باب العلم امیرالمؤمنین علیه السلام. چیزی از علم در این عالم هست که به اون منتقل نشده باشه با این همنشینی و با این رشد و تربیت در دامان پیامبر؟ حاشا و کلا. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم صدیقه طاهره چیه که بسیار بسیار دقیق و عمیق میداند که نتیجه این مبارزه چیست؟ اینه که او یک متقی است. نه، او خود تقواست و خداوند در قرآن وعده کرده ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا بورزید من برای شما فرقان قرار میدم. فرقان شاغول و سنجه تشخیص حق از باطله. اگه تقوا بورزید من یه سنجه‌ای به شما میدم همیشه حق و باطل رو تشخیص بدید، هیچ وقت دچار اشتباه نشید. چرا آدم‌های حسابی اشتباه نمی‌کنن حتی در پیچیده‌ترین شرایط؟ روایت داریم اتقوا فراست المؤمن، از فراست و کیاست مؤمن بپرهیزید، فانه ینظر به نور الله، او با نور الهی راهشو پیدا میکنه، نه با علم کلاس و مدرسه که امثال من کسب میکنیم، او با یه چیز دیگری راه رو تشخیص میده. لذا هیچ وقت اشتباه نمیکنه چون متقیه، خدا بهش ابزار تشخیص میده. صدیقه طاهره خود تقواست، لذا اگر فرقانی در عالم هست قطعا اصلش دست اوست، پس حتما میدونه چه خبره و اشتباه نمیکنه. اینم بعد سوم. چهارم، وجود نورانی از زهرا سلام الله علیها فارغ از اینکه دختر پیامبر و همسر امیرالمؤمنین و معصوم و همه رو بذارید کنار، ما با خانم فاطمه الان کار داریم. این بانو فوق العاده سیاستمدار و هوشمندیه، فوق العاده. فارغ از اینکه الان او رو به پیامبر و امیرالمؤمنین نها بخوایم منسوب بکنیم، به شخصه بسیار حضرت انسان باهوشیه. چرا؟ برای ابراز ناراحتی و اعتراض خودش چه ابزاری رو انتخاب میکنه؟ یه خطبه فدکیه میخونه. خدا رحمت بکنه حاج آقا مجتبی تهرانی رو، اون روحانی وارسته و اون عالم نورانی رو، رحمت خدا بر او باد. اون بزرگوار میفرمودند که نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینو من نمیگم، حاج آقا مجتبی فرمودند. هر وقت من خواستم خطبه فدکیه رو در موردش صحبتی بکنم و بخشش رو شرح بدم، اولین منبع به نهج البلاغه مراجعه کردم و این حرف رو دیدم. بعضی جا این عبارات تکرار شده، این عبارات بعضی جا قشنگ اون عبارات شرح داده شده. صدیقه طاهره بلند شد، فدک رو قصب کردن، راه افتاد رفت مسجد. یه موضوعی نبود بگیم دو ماه بشینه چیزی آماده بکنه، صاف رفت مسجد، بسم الله الرحمن الرحیم، ورق و برگردون برگشت. در حدی که ابن عبدالحدید میگه، ابن عبدالحدید سنی معتزلی میگه من به استادم که آدم خیلی سختی بود، از این اساتیدی که انسان لبخندشون رو نمیبینه، خیلی آدم اخمویی بود، گفتم استاد استدلال فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکی خیلی استدلال دقیقیه و واقعا آنچه خلیفه میگه دقیق نیست، حق با فاطمه است، چرا فدک رو ندادن؟ اینو ابن عبدالحدید سنی میگه. میگه استاد من که معمولا هم آدم تلخی بود، شاد برای اولین بار اجازه معدود دفعاتی که من، به لبخندی زد، گفت ببین ابن عبدالحدید، اگر اون روز خلیفه ادعای صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در مورد فدک که درستم بود تایید میکرد و او رو صادق میدونست، فردا فاطمه میومد و ادعای خلافت رو مطرح میکرد. بعد نمیشد بگه دیروز راست میگه امروز دروغ میگه، لذا از اول تکذیب کرد. والا استدلال فاطمه کامل بود. اینو استاد اهل سنت ابن ابوالحدید میگه. با یه خطبه بخونید، حتما خوندید، چجوری شروع میکنه، چجوری جمع میکنه، بعدم بدونی که جواب بخواد حضرت میره. دو، ابزار گریه، با گریه کار پیش میبره. خب نه، حالا گریه که گریه عاطفیه دیگه، بالاخره حضرت پیامبر از دست داده، قصه داره. گریه عاطفی عزیزان دو تا ویژگی داره. یک، به مرور زمان کم میشه. یعنی بنده کسی از دست میدم، روز اول خیلی گریه میکنم، روز سوم کمتر، هفتم کمتر، چهلم خیلی کمتر، اینه کمتر میشه. گریه صدیقه طاهره هرچی از شهادت پیغمبر دور میشیم کمتر شد یا بیشتر. دو، گریه عاطفی تو خفاست. بنده کسی از دست دادم، تو خونه میشینم گریه میکنم. صدیقه طاهره علنی گریه میکرد. گریه او اصلا گریه عاطفی نیست، گریه سیاسیه. او داره با گریه اعتراض خودشو بیان میکنه. هوشمندی به اینه، یه سیاستمدار از چی استفاده میکنه برای کار خودشو پیش ببره؟ و بعدم دو کلمه وصیت میکنه که علی جان، غسل و کفن و دفن من شبانه و کسی ندونه منو کجا به خاک میسپاری. 1400 سال یه معما درست کرده، مزار دختر پیامبر کجاست و چرا معلوم نی؟ این انسان یک معصوم دارای علم لدنی، دو دست پرورده مدینت العلم و همنشین باب العلم، سه متقی دارای فرقان و سنجه تشخیص حق از باطل، چهار سیاستمدار هوشمند. نمیدانست که مبارزه او در این 75 یا 95 روز به نتیجه مادی فوری منجر نخواهد شد. قطعا میدونست ولی دست از مبارزه بر نداشت. چرا؟ وقتی انسان میدونه یه کاری فایده نداره و به نتیجه مادی نمیرسه، چرا ادامه میده؟ اشکال در همین جمله بود که من عرض کردم، فایده نداره. فایده یعنی چی؟ انشالله میرسیم. صدیقه طاهره 75 یا 95 روز جنگید تا جهل در جامعه تثبیت نشود. جهل در جامعه تثبیت نشود. بنده به ناحق با دغلکاری، با سوء استفاده از قدرت و ثروت و هرچی به یه جایگاهی نائل میشم به ناحق. شما نمیتونید این جایگاه رو از من پس بگیرید، بسیار خوب، ولی یه کار میتونید بکنید، یه مهر ناحق بزنید روی من و جایگاه من تا ابد هر کس از من یاد میکنه، تا میگن فلانی، بگن همون که به ناحق فلان جایگاه رو گرفت، این کلمه ناحق از من حذف نشه، حقش رو پیشونی من. هر وقت میگن خلافت، بگن همون که غصب شد. هر وقت میگن فدک، همون که مصادره شد به ناحق. تا میگن جریان احادیث پیامبر، بگن همون که با استدلال ضعیف جلو نگارش و کتابتش گرفته شد و نقل نشد. همه اینو بگن. حضرت دنبال اینه، جهلی که در جامعه شکل گرفته و داره شاخ و برگ میده، این تثبیت نشه، مشروعیت پیدا نکنه، جای ارزش و ضد ارزش عوض نشه. به چه قیمتی؟ به قیمت جان مطهر خودش و فرزندی که تو راه داره. جامعه جاهل بار نیاد، مردم ناآگاه نشن. ایام ماه صفر، این رو مفصل عرض کردم، یه اشاره بکنم. جریان باطل و جریان حق یکی از تفاوتای اصلیشون اینه. جریان باطل تمام تلاشش رو میکنه تا میشه جامعه نادانتر، جاهلتر باشن، تا حکمرانی بر آنها راحت تر باشه. مردم هرچی کمتر بدونن راحت میشه ادارشون کرد. هرچی کمتر بدونن اصلا نمیفهمن ما داریم ظلم میکنیم بهشون، هرچی ساده تر. این خاصیت جبهه باطله. لذا فرعون فاستخف قومه، قومشو خفیف و ذلیل و نادان بار میورد، فعطاوه، ازش اطاعت میکردن، چون اصلا نمیفهمیدن داره کلک میزنه. میایم جلو، معاویه چه کار میکنه؟ معاویه کاری میکنه که روز چهارشنبه میایسته نماز جمعه میخونه، مردم به هم میگن تقبل الله. یک نفر سوال نمیکنه امروز چهارشنبه است که خب چهارشنبه پنجشنبه جمعه دو روز فاصله داره که مهم نیست. اینقدر باید مردم رو جاهل، این حرکت جبهه باطله. جبهه حق چی کار میکنه؟ یک نمونه رو عرض بکنم. وجود نورانی ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه برای چی به شهادت رسید؟ زیارت اربعین و بدل مهجته فیک. ابا عبدالله مهجه، مهجه وقتی سر یه نفر رو قطع میکنن خون از رگهای او خارج میشه، اون انتهای خون که در قلب میمونه و لخته میشه عرب به اون میگه مهجه. ابا عبدالله اونو برای خدا داد و بدل مهجته فیک، خدایا ابا عبدالله مهجه قلبی خودشو در راه تو داد که چه بشود؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خون مطهر ابا عبدالله حسین ریخته شد تا مردم از ناآگاهی و گمراهی نجات پیدا بکنن. اینقدر مهم عدم تثبیت جهل در جامعه. مردم نباید ناآگاه بار بیان، مردم باید سرشون تو کار باشه تا سر بزنگا انحراف نتونه از جهل مردم استفاده بکنه و حکمیت را بندازه، خوارج تولید کنه. صدیقه طاهره سلام الله علیها چه جهلی در جامعه میدید؟ یعنی مظاهر جهل چی بود که او میگه من میام تو میدون ولو بلغ ما بلغ، هر چی میخواد بشه بشه. چی میبینه؟ برگردیم عقب. در ایام کسالت منتهی به شهادت پیامبر عزیزمون، حضرت سپاهی رو مهیا میکنن به فرماندهی اسامه ابن زید، فرزند خوانده پیامبر که کم سن و سال بوده، حالا 18 سالش بوده یا کمتر بیشتر این حدود بوده. حضرت او رو به فرماندهی یه سپاهی منصوب میکنن، میگن همه برن تو سپاه او. یه عده از جمله سران سقیفه نمیرن. حضرت میگن ملعون کسی، لعنت بر کسی که در سپاه اسامه شرکت نکنه. بازم اینا نمیرن. حضرت به اسامه میگه حرکت کن، بازم اینا نمیرن. چرا؟ تو جمع خودشون میگن پیامبر حالش مناسب نیست، احتمالا روزهای آخر حیاتشه، میخواد ما رو از مدینه دور کنه، وقتی به شهادت میرسه علی رو به جای خودش تثبیت بکنه، مردم هم که بیعت کردن دوباره تجدید بیعت کنن، ما که برمیگردیم دیگه همه چی تثبیت شده، چیزی به ما نمیرسه، لذا تلاش میکنن مدینه رو ترک نکنن. وای میستن تا پیغمبر به شهادت برسه و اون بساط رو بندازن. در زمان حیات پیامبر امت پیامبر از فرمان او دارن سرپیچی میکنن. آغاز جریان انحراف، جهالت، زلالت. صدیقه طاهره اینو میبینه. میایم جلوتر، ابن عباس میگه پنجشنبه‌ای بود بالا سر پیامبر بودیم، حضرت فرمودن که یه کاغذ و قلمی بیارید، یه چیزی بگم بنویسید که در دنیا و آخرت سعادتمند بشید و گمراه نشید. یه کسی برگشت گفتش که زبونم لال، علیاذ بالله، پیامبر چون تب دارن متوجه نیستن که چی میگن. صدیقه طاهره داره میبینه پیامبر به شهادت رسیدن، حضرت میبینه که پیکر پیغمبر رو زمین، جنگ ها آغاز شده. پیامبر دوشنبه به شهادت رسیدن، پیکر مطهر چهارشنبه به خاک سپرده شد. نقل ها متعدده، برخی نقل های تاریخی هست که کمتر از یک سوم مردم مدینه در نماز بر پیکر پیامبر شرکت کردن. میتونید تصور کنید پیکر پیامبر اشرف کائنات رو زمینه، دو سوم مردم مدینه حتی نیومدن نماز بخونن بر پیکر پیامبر. کجا؟ دنبال تقسیم هم دیگه، که چی ببره به اون، چی برسه چی به اون قسمت بشه، ایشون کجا مستقر بشن. پیکر پیامبر حضرت داره میبینه و او به عنوان یه سیاستمدار هوشمند میفهمه این آغاز پایانش خیلی خطرناکه، این انحراف و بعد خدا ختم به خیر کنه. و بعد قصب فدک، قصب خلافت و منع حدیث، اینا مظاهر انحراف و جهلیه که حضرت داره میبینه. خب در مقابل اینها حضرت چی کار باید بکنه؟ چه واکنشی باید نشون بده؟ اول شما بگید که برای چی باید اصلا واکنش نشون داد. حالا فرض بفرمایید که یه جهلی، یه نادانی در جامعه اتفاق افتاده. الان نمیخوام در مورد این صحبت بکنم که حرکت جامعه، جامعه دینی به سمت جهالت چه عواقبی در پی داره. اینا محل بحثه. فقط یه اشاره میکنم تا ببینید صدیقه طاهره سنانو چی رو داره میبینه که یک لحظه نمیشینه. با اون وضعیت جسمی سوار مرکب میشه به اتفاق امیرالمؤمنین، خونه به خونه میرن در میزنن. حضرت زهرا هم صحبت میکنه، نه امیرالمؤمنین، میگه شما نبودی قدیر، شما با علی بیعت نکردی، چرا رفتی با دیگری بیعت کردی؟ اون میگفت فلانی زودتر اومد، یا یکی میگفت حالا فلانی اگه بیعت کنه. حضرت در خونه ها میره، دونه در میزنه، خطبه فدکیه میخونه، با زنان انصار دیدار میکنه، خطبه میخونه و اوکی. حالا اشاره خواهم کرد، حضرت چی دیده در جهل که انقدر جدی و مصره که من باید جلوی جهل بیستم؟ یه اشاره میکنم. اگر جهل آغاز بشه حداقل سه تا اتفاق میفته که هر سه تا افتاد. یک، استمرار پیدا میکنه. بعضی جاها آدم احساس میکنه میخواد یه چیزی از مسیر خارج بشه، بعد میگه آدم حسابی صفر سر مسیر واستاده، بگیم حالا این امتیاز رو شما بده، مهم نی. او مطلقا کوتاه نمیاد. چرا؟ او چی میبینه؟ او میبینه اگر الفو بگه باید تا یه بره. سال 88 مکرر به مقام معظم رهبری مراجعه میکردن، حالا شما کوتاه بیایید، مثلا حالا بگیم یه مثلا اتفاقی چیزی. در نماز جمعه 29 خرداد آقا فرمودن من تسلیم هیچ بدعت غیر قانونی نخواهم شد، مر قانون باید رعایت بشه، فقط قانون، هر کس نکته‌ای داره در مسیر قانون. خیلی ها موقع میگفتن نیاز نبود حالا اینقدر سفت و سخت، ایشون میگفتن حالا ما بالاخره. یه ذره که رفتیم جلوتر همه فهمیدن که موضوع اصلا انتخابات نبود، موضوع اصل نظام بود. اون چیزی که در آغاز انحراف یه متقی میبینه، اون چیزی که او در خشت خام میبینه، من تو آب روان آینه صافم نمیتونم ببینم. لذا میگه نه، نمیذارم انحراف ایجاد بشه، مر قانون. اگر این انتخابات از مسیر قانون خارج بشه، دیگه هیچ انتخاباتی رو نمیشه سالم برگزار کرد. هر انتخاباتی برگزار میشه یاد میزن تو خیابون، میگن ابطال انتخابات. لذا ما از قانون عدول نمی کنیم. حضرت میدونه جهل آغاز بشه استمرار پیدا میکنه. آقا این تحلیل شماست؟ نخه، این واقعیت تاریخیه. مسیر رو منحرف کردن، کسی دیگه خلیفه شد. او که خواست از دنیا بره، خلیفه بعد رو تعیین کرد. با چه ملاکی؟ کی اجازه داد یه نفر بگه خلیفه بعد از من فلانیه؟ او که خواست از دنیا بره، 6 نفر رو تعیین کرد، گفت اینا خلیفه تعیین کنن. چرا این 6 تا؟ امیرالمؤمنین میگه اون شورای 6 نفره رو طوری گذاشتن که تحت هیچ شرایطی من از توش بیرون نیام. چرا تو اون شورا عمار یاسر نیست؟ چرا این صحابه خاص پیغمبر نیستن ولی سعد بن ابی وقاص هست، عبدالرحمن بن عوف هست؟ چرا اونا؟ این که حضرت میبینه اگر انحراف آغاز بشه چی میشه؟ یک، استمراره. سقیفه 25 سال طول کشید. خب باشه، بعد که بالاخره امیرالمؤمنین خلیفه شد، 4 سال و 9 ماه امیرالمؤمنین خلیفه بود، نگاه کنید یک روز آب خوش از گلوش پایین رفت؟ اول که طلحه و زبیر که خودشون حضرت رو کشون آوردن که بیا بپذیر، جنگ جمل رو انداختن. جمل تموم نشده صفین را افتاد، وسط صفین حکمیت خوارج درست شدن، از خوارج نهروان درست شد، بعد حضرت شهید شد، تموم شد رفت. دیدید اون انحراف چه کار میکنه؟ بعد از امیرالمؤمنین امام حسن اومد سر کار. 7 ماه حضرت بود، او رو مجبور به صلح کردن در حالی که پای او رو مجروح کرده بودن و او داد میزد که بیاید بجنگید. و بعد اون جامعه منحرف
ابا عبدالله رو در روز عاشورا به شهادت رسون قربتن الالله. یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سپاهیان خدا سوار اسب بشید و بشارت بهشت بر شما، برید حسین رو بکشید برید بهشت. پیرمردا چرا سنگ میزدن به ابا عبدالله؟ تا در ثواب حسین کشی شریک شن. اینا نمیخونن من شما گریه کنیم. یه عده سنگ میزدن چون گفتن جا نمونیم از حسین کشی بهشتی نشیم، یه سنگم ما بزنیم اللهم تقبل منا، ما هم در کشتن این مخل نظم اجتماعی زبونم لال شراکت کردیم. حضرت میدونه این جل آغاز بشه این استمرار پیدا میکنه، لذا همین اول باید جلوشو گرفت. دو، اگر جل آغاز بشه تثبیت میشه. اول آروم میگن بیشترش میکنن، این ورانور مینویسن در و دیوار میزنن، بعد در موردش حرف و سخنرانی و میاد آروم آروم همون انحراف تثبیت میشه به عنوان چی؟ به عنوان حق. پیامبر عزیزمون فرمودن اگر یه روزی دیدید معاویه از منبر من بالا رفت، فبقرو بطنه، شکمشو بدرید. این عبارت حدیث پیامبره. معاویه از منبر حضرت رفت بالا، چه کار کردن؟ پیشکار. لذا ابا عبدالله می فرمایند که جدن فرمود اگر معاویه از منبر رفت بالا شکم اینو بدرید. ندریدن مردم، فبتلاه ملاه به یزیدن الفاسق، خدا هم اینا رو به یزید فاسق دوچار کرد. نگفتم جلو اینو بگیرید، نگرفتین، حالا جوانک شرابخار سگباز میمونباز زنباره شرکو نشسته رو منبر پیغمبر علنن داره شراب میخوره. اگر جهل جلوش گرفته نشد تثبیت میشه. رضا معاویه بلند میشه میاد در مدینه، میره منبر در اواخر عمرش، میگه که ای مردم مدینه، من برای بعد از خودم یه جوان شاعر دست و دلباز زیباروی عرب اصیل تربیت بادیه نشینی آماده کردم که بعد از من دیگه این جامعه با وحدت و خلاصه اتحاد و انسجام به راه خودش ادامه بده. اونم پسر عزیزم جناب یزیده. ابن عباس میخواد صحبت کنه، ابا عبدالله نگاهی میکنن که صبر کن بذار حرفشو کامل بزنه. میگه ابا عبدالله رو میکنن به معاویه، میگن معاویه یه طوری در مورد یزید صحبت میکنی که انه او یه غایبیست که جز تو کسی از او اطلاع نداره، انگار مثلا هیچکی نمیدونه او چه کار است. چرا بقیه ویژگیاشو نمیگی؟ شرابخوریشو نمیگی؟ حیوان بازیشو نمیگی؟ زنبارگیشو نمیگی؟ اشعار شرکالودی که میگه اونا رو نمیگی؟ والله کسی است که ابن و امن و نفسن از او اولاس به خلافت. یکی از خاصیت های معاویه آرامشش در برخورده، به همین دلیله که خلیفه دوم او رو والی شام کرد در سال 18. خیلی روابط عمومی خوب و آرامش، یعنی کسی به او اعتراض میکرد به قدری آرام برخورد میکرد همه کیف میکرد، اگرچه بعد میگفت تو خفا سر طرف از تنش جدا بکن، ولی خیلی تو برخورد آرام معاویه. معاویه با آرامش میگه که یا ابا عبدالله، گمان میکنم این که گفتی کسیست که ابن و امن و نفسن از یزید بالاتره خودتون رو مد نظر داشته باشید. من یه انقلتی دارم به فرمایش شما. این که گفتید ابن یعنی پدر او از پدر او بالاتره، منظور پدر خودت علی ابن ابی طالب نسبت به پدر او که من باشمه، فکر میکنم این درست نیست، چون پدر تو و پدر او در جنگ صفین با هم درگیر شدن و خدا به نفع پدر او حکم کرد، پس پدر تو از پدر او بالاتر نیست. این که گفتی امن بالاتری، مادر تو از مادر او بالاتره، قبول دارم، واقعا درست میگی، مادر تو از قریش بود، اصالت داشت، ولی مادر او خب به جهت خانوادگی با مادر تو قابل، نمیگه مادر تو سیدت و نساء الال، میگه اون مال قریش بود ولی مادر اون از قریش نبود، اصالتش کمتر بود. ولی این که شما فرمودید که خود شما از یزید بالاترید معلوم نیست. همین الان شما غیبت یزید رو کردیم، ولی من ندیدم یزید هیچ وقت غیبت شما رو بکنه. خب لبخند میزنید الان شما، حرفت بی اساس، یعنی اصلا کسی اونجا باور میکنه؟ این بنده برای شما تصویر میکنم مردمی که پای منبر نشستن. اول دارن معاویه رو نگاه میکنن که داره میگه یزید چنین و چنانه، بعد به ابا عبدالله نگاه میکنن که ایراد میگیره به یزید، بعد به معاویه نگاه میکنن که میگه حسین تو الان غیبت یزید رو کردی، ولی یزید هیچ وقت غیبت تو رو نمیکنه، غیبت گناه کبیره است دیگه، پس یزید از تو بالاترش این گناه رو انجام نمیده. قیافه مردم اینه. بیرا نمیگه والله. بازم شما از من نمیپذیرید. خیلی خوب، 1400 بشه ول کنید، 1341 42 43 شهر مقدس قم، 60 سال قبل دیگه، امام رحمت الله علیه وقتی نهضت رو آغاز کرد در قم سخنرانی میکرد علیه عمل کرده شاه، یه عده‌ای به امام معترض شدن که آقا این حرفایی که شما داری میگی غیبت شاهه و غیبت حرامه. این که دیگه 60 سال قبل بوده. بابا عبدالله میگه تو غیبت یزیدو میکنی. اینجوری جهل تثبیت میشه در جامعه. اثر سوم آغاز جهل بعد از اینکه استمرار پیدا کرد و تثبیت شد چیه؟ مشروعیت پیدا میکنه. و اگر جهل مشروعیت پیدا کرد و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام باید خوند. وقتی که مروان جلو ابا عبدالله رو گرفت گفت حسین بیا بیعت کن، 27 یا 28 رجب سال 60 هجری. حضرت چی گفتن به مروان که من چرا با یزید بیعت نمی کنم؟ فرمودن مروان و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید. فاتحه اسلام باید خون اگر این امت دوچار بشن به حاکمی مثل یزید، و این امت به حاکمی مثل یزید دوچار شدن. جل مشروعیت پیدا کرد. وقتی مشروعیت پیدا کرد یزید شد حق، شد محق. ابا عبدالله شد چی؟ شد زبون املال، مخل نظم اجتماعی، برهم زننده آرامش، ایجاد کننده شقاق در امت واحده اسلامی. تمام اینا عباراتی که علی ابا عبدالله به کار بردن. صدیقه طاهره نگاه میکنه یه جهلی داره جوانه میزنه. این اولا استمرار پیدا خواهد کرد، دو تثبیت خواهد شد، سه مشروعیت خواهد یافت. لذا همین اول من باید جان مقدس خودم رو فدا بکنم، یه مهری بزنم رو این که این غلطه، هست ولی غلطه، من نمیتونم او رو از اون بالا بکشم پایین، ولی میتونم رو پیشونیش بنویسم این به ناحق اینجا نشسته. حضرت برای این تلاش میکرد. خب از چه ابزاری استفاده میکنه حضرت؟ به این یه اشارهی بکنم، اما این که بهره امروزین بحث چیه و دشمن توی این میخواد چه بکنه، انشالله اگر زنده بودم فردا ادامه بحث رو عرض خواهم کرد. عملکرد صدیقه طاهره سلام الله علیها برای برهم زدن این روند تثبیت جهل در جامعه چیست؟ حضرت شروع میکنه به تبیین. چون باطل و سحر تحریف چیه؟ تبیینه. دشمن میخواد تحریف بکنه، شما باید تبیین بکنی، هم تبیین پیشینی هم تبیین پسینی. تبیین باطل و سحر تحریفه، شما نگی دشمن میگه، و وقتی دشمن گفت اون وقت شما باید بدویی اثبات کنی اون که دشمن گفته غلطه، تازه بعد که اونو رد کردی حرف خودتو تثبیت بکنی. حضرت شروع میکنه به تبیین. تبیین حضرت هم نظریه هم عملی، هم کار قولی میکنه، حرف میزنه، هم کار عملی میکنه تا این جهل تثبیت نشه. اینا چون مفصل بحثش مجبورم بعضیاشو عنوانوار رد بشم که بتونیم امروز به جایی برسیم، فردا انشاءالله بحثمون به سرانجام برسه. به جهت نظری حضرت در مقابل اینها چیکار میکنه؟ پس تبیین صدیقه طاهره هم تبیین نظری هم عملی. تبیین نظری او دو بعد داره، یک یاداوری، دو روشنگری. اول شروع میکنه حضرت به یاداوری کردن. چی رو به یاد اینا میاره؟ مردمی که جمع شدید و میگید که بعد از شهادت پیغمبر ما نگران بودیم که امت پیغمبر چنین و چنان نشه، لذا اومدیم وسط و از بالاخره وجودمون مایه گذاشتیم که جلو انحراف رو بگیریم. شما میخواید جلو انحراف رو بگیرید، پس لازمه من اول بگم شما کی بودین. شما که الان ادعای مدنیت میکنید کی بودید؟ حضرت در خطبه فدکیه مفصل میپردازن، یه اشاره میکنن به چند تا عبارتش. حضرت میگن و کنتم علی شفا حفره من النار، موقع که پدر من مبعوث شد میدونی شما کجا بودین؟ لبه پرتگاه، لبه پرتگاه، یعنی در شرف سقوط در آتش بودین. مبقتش شارب، تشنه بودین برای یه جرعه آب، آب نداشتین بخورین. و نهزت تامه، گرسنه یه لقمه غذا بودین. و قبست العجلان، تو ظلمت دنبال یه شعله آتش بودین. و موت الاقدام، زیر دست و پای دشمناتون له می شدین. تشربون الترق، آب متعفن می خوردید. و تقطاتون الورق، بعضی وقتا خوراکتون برگ درخت بود. اذلتن خاسئین، خار و ذلیل بودین. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، نگران بودید اقوامی که اطراف مکن بیان شما رو بربایند، اینقدر شما بدبخت بودین. فانقذکم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شمایی که امروز برای ما مدعی بزرگتری شدید، اگر پدر من نبود و شما رو نجات نمیداد، این وضع شما بوده. یادتون رفت؟ یعنی پیغمبر که شهید شد، یه باری فکر کردین 200 سال در اوج تمدن زندگی میکنید؟ بعد اللتی یا ولتی، نمیخوام دیگه بقیهش رو بگم. حضرت توی تبیین خودش اول رفت سراغ بعد نظری، یاداوری کی بودین؟ بعد که کی بودین، حضرت شروع کرد پیامبر رو معرفی کردن. حالا خدا برای شما بیچاره ها، برای آدم های بدبختی که هیچی ندارن، کیو فرستاد؟ کسی که قبل از این که او رو ارسال بکنه برای نبوت، او رو نامزد این کار کرده بود و قبل از این که او رو بیافرینه انتخاب کرده بود برای این کار. خدا کیو برای شما فرستاد؟ اشرف کائنات، بهترین بندگان خودش که اولین مخلوق عالم نور او بود، او رو فرستاد برای شما. بعد شماها الان شدید بزرگتر امت پیامبر. سوم، فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه را از شروع کرد گفتن. در عبارت حضرت اینه که هر وقت که یک گرفتاری پیش اومد، شاخ شیطان نمایان گشت یا مشرکین فتنه‌ای کردن، چه اتفاقی افتاد؟ قذف اخاه فی لهواتها، هر وقت شاخ شیطان آشکار شد، دشمن با تمام قوا اومد تو میدون، قذف افکند پیامبر اخاه و امیر المؤمنین فی لهواتها، برادرشو به کام اون شیطان و آتشی انداخ که برافروخته شده بود تا این بره و کارو در بیاره. فلا ینکفه، امیر المؤمنین بر نگشت، حتی یتعصماخها به اخمسه، مگر سر دشمن و زیر پای خودش له کرد بعد برگشت. حالا شما برای علی بزرگتری میکنید؟ علی بره کنار، شماها تشریف بیارید. شمایی که تو جنگ احد وقتی خبر پیچید که پیامبر به شهادت رسیده فرار کردین، بعد که علی از پیغمبر دفاع کرد و پیغمبر شهید نشد، به شما اطلاع دادن برگردین، سه روز تو راه بودین. تا کجا فرار کرده بودید تو جنگ احد؟ بعد الان علی باید بره کنار، شما باید بزرگتری بکنید تو جامعه. شما کسی رو کنار زدید که و یخمد لهبها به سیفه، آتش همه جنگ ها با شمشیر او خاموش شد. مکدودن فی ذات الله، رنج در راه خدا رو او تحمل کرد. مجتهدن فی امر الله، در کار خدا او کوشا بود. قریبن من رسول الله، همیشه او کنار پیغمبر بود. سیدن فی اولیاء الله، آقای اولیاء الهی اوه. بعد الان شما یادتون رفته علی کی بود، شما کیید؟ بعد شما اومدید اسلام رو نجات بدید. چهارم، حضرت خودش رو معرفی کرد. منی که فدکم رو قصد کردید، منی که اینجا وایستادم کمک میخوام، به من کمک نمی کنید، من کیم؟ یادتون رفته؟ ثم قالت ایها الناس، فرمود مردم، اعلموا انی فاطمه، من فاطمه. میدونید کی داره با شما حرف میزنه؟ من اون کسی هم که سمیت فاطمه تو فاطمه لان الناس فتمو ان معرفتها، من فاطمه نامیده شدم چون مردم من شدن از این که به من معرفت پیدا کنن. کسی عقلش به این نمیرسه من کیم. یادتون رفته همه رو؟ و ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من دختر پیامبرم، چرا هیچ که متوجه نیست؟ چرا رواتونو برمیگردونید؟ چرا سرتون انداختید پایین؟ هیچ که نگاه نمی کنه کی داره با او حرف میزنه. اقول عودن و بد آ، میگم و تکرار میکنم. ولا اقول ما اقول غلطا، من سخن غلط نمیگم. ولا افعل ما افعل شتتا، من خطا نمیکنم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یادتون رفته پدر من چقدر حرص می‌خورد که شما مسیر هدایت رو پیدا بکنید؟ یادتون رفت؟ فان تعزو، اگر بجویید و بخواید بدونید و تعرفو و پیغمبر رو بشناسید، تجدوه و ابی دون نسائكم، پیامبر پدر من بود، پدر زنای شما نبود که. اینا یادتون رفته؟ و اخ ابن عمی دون رجالکم، پیامبر برادر پسر عموی من امیرالمؤمنین بود، نه پسر عموی، نه برادر مردهای شما. بله نعم المعزی علی، چه انتصاب خوبی دارم من. حضرت چرا اینا رو یادآوری میکنه؟ تا تو این جامعه یک کسی نگه نمیدونستم، دو اتمام حجت بشه. پنجم، حضرت شروع کرد یادآوری قرآن. مردم، کتاب الله ناطق و لسان و صادق بین شماست، قرآن کریم. مگه خدا در قرآن نگفت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون؟ مردم به من بگین ولی شما خدا، پیامبر، بعد اون کسیه که در نماز، در رکوع انفاق کرده، این مصداقش کیه؟ سرتون رو بگیرید بالا بگید. انگار که گرد مرگ پاشیدن بر جامعه، همه سر رو انداختن پایین. حضرت میگه قرآن راه رو به شما نشون داده، چرا مسیری که قرآن تعیین کرده رو کنار میزنید؟ مگه قرآن نگفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ ولی امر کیه؟ سر رو انداختن پایین. هرچی حضرت یادآوری میکنه انگار نه انگار. قسمت اول تبیین حضرت در بعد نظری یادآوریه، یادآوری سابقه مردم، فضائل پیامبر، فضائل امیرالمؤمنین، معرفی خودش و معرفی قرآن. و ششمین چیزی که حضرت یادآوری میکنه عباراتی است که از پیامبر اینها شنیدن اما الان گویا فراموش کردن. قالت، مکرر حضرت این جمله رو میگه، انسیتم قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت میگه فراموش کردید قول پیامبر رو، یوم قدیر خم، در روز قدیر خم، من کنت مولا فعلیون مولا. یادتون رفته؟ نبودید؟ اون 100,000 نفری که در قدیر بودن در حجت الوداع پیامبر، شما هیچ کدوم جز اونا نیستید، نه؟ همه سر رو انداختن پایین. و قوله انت منی به منزلت هارون من موسی. اینا رو یادتون رفته؟ وقتی که حضرت برای جنگ تبوک میخوان برن، شروع کردن به جمع کردن سپاه. نقل اینه که 60,000 نفر تو اون سپاه بودن، خیلی لشکرکشی عظیمی بود، چون به حضرت اطلاع دادن در سرحدات امپراتوری روم انگار داره یه کاری میکنه و باید واکنششون بدیم. حضرت سپاه رو جمع کردند و همیشه همراه حضرت و فرمانده حضرت یا یکی از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین بوده. این دفعه پیامبر و امیرالمؤمنین نگفتن بیا. پچ را افتاد تو مدینه که بین پیامبر و امیرالمومنین یه شقاق، یه اتفاقی شده. پیغمبر دیگه حتی نمیخواد علی رو با خودش ببره. امیرالمومنین سلام الله علیه هم اهل اینه که اعتراض بکنه، چیزی بگه، هیچی نمیگه. حضرت پیامبر امیرالمومنین رو میخوان، میگن علی جان، میخوای بدونی چرا تو رو برای جنگ تبوک نمیبرم؟ حضرت میگن که خدا و رسولش اعلمه که چرا. پیامبر میفهمن علی جان، این جنگ جنگ مهمیه و فاصله زیادی رو ما باید طی بکنیم. مدت زیادی من در مدینه نیستم و یه سری از منافقین تو این جنگ همراه من نیستن. اینا تو مدینه و هر لحظه ممکنه یه فتنه و گرفتاری درست بکنن. من باید یه نفر رو تو مدینه بذارم که کاملا به او اطمینان داشته باشم و من از تو بهتر ندارم. بعد فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی جان، جایگاه تو نسبت به من و منزلت تو نسبت به من مثل جایگاه هارون نسبت به موسی است. هارون نسبت به موسی جایگاهش چی بود؟ جانشین او، خلیفه او و وصی او بود. با این تفاوت که بعد از موسی نبوت بود ولی بعد از من نبوت نیست. حضرت میگه انسیتم قوله، اینو یادتون رفته که پیغمبر چقدر این عبارت رو تکرار میکرد. بعد الان را افتادید شماها با اون سابقه سیاه، برای پیامبر با اون نورانیت، برای امیرالمؤمنین با این رشادت و سابقه، برای من دختر پیامبر و دلیل خلقت پیامبر و امیرالمؤمنین و کل عالم و با وجود قرآن ناطق، شما میخواید کار را بندازید، عقل شما میخواد کار را پیش ببره، جامعه اسلامی رو شما میخواد حفظ بکنید. بعضیت گفتن که ما سقیفه رو راه انداختیم که امت پیامبر دچار فتنه نشه. گفتیم پیغمبر شهید شده، الان اختلاف وجود، زود سقیفه رو راه انداختیم که کار به فتنه نکشه. حضرت میفرمایند الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. شما تو فتنه ساقطید، با سر رفتید تو فتنه و جهنم محیط بر کافرین. دقت کنید صدیقه طاهره معصومه و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. حضرت به کی داره میگه اینا رو؟ او متوجه نیست تو آیه‌ای که داره به کار میبره چه کلماتی استفاده شده؟ خوب میدونه. ولذا برای تبیین نظری اولین کاری که حضرت میکنه یاداوریه. یه بار برگردیم خودتون رو مرور کنید، ببینید کی بودی، بعد ببینم روتون میشه بیاد به من و علی بگید که ما برای خیرخواهی این جامعه یک کسی رو برگزیدیم، شما هم بیاین بیعت بکنین که انشالله جامعه پیامبر. شما در حد دید که برای ما تعیین تکلیف بکنید؟ یادتون رفته از کجا اومدید و کی بودید؟ ضلع دوم تبیین نظری روشنگریه که اگر انشالله عمری باقی بود فردا در ادامه بحث بهش میپردازیم و واکنش حضرت و مهمتر از اون بهره امروزین که ما امروز اگر مدعی پیروی از این حضرات بزرگوار علیهم السلام هستیم و میخواییم از اونها الگو بگیریم، برای امروز خودمون چه باید بکنیم و چه کار میتونیم بکنیم. عرضم تمام، مثل امروزی یا 20 روز قبل در روز 75 روح از بدن مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها مفارقت کرد. خب این که میگیم مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام، به نظرم مظلومیت خیلی ابعاد مختلفی داره. یکی از اون ابعاد مظلومیت چیه؟ ما وقتی کسی از دست میدیم چون دل شکسته ایم، دل نازکم هستیم. آقا معصومینم مثل ما، اونها رقت قلبشون از ما خیلی 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 بیشتره. رضا پیامبر وقتی ابراهیم از دنیا رفت گریه میکردن، به کسی اومد گفت یا رسول الله دیگه شما چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمودن تدمع العین، چشم گریانه و یحزن القلب، قلبم محزونه ولا نقول ما یسخط الرف، اما چیزی که خدا رو ناراحت بکنه و عصبانی بکنه به زبان جا، اما گریه میکنم. چون پیغمبر رحمتون للعالمینه، از همه مهربانتره. امیر المؤمنین هم همینطوره. مصیبت وارد شده بر امیرالمؤمنین. همه ما وقتی مصیبتی بهمون وارد میشه، اولین و مهمترین التیام ما اینه که کسانمون میان دور ما رو میگیرن، هی حواسشون به ماست که صحبت بکنیم، درد دل بکنیم، حرف بزنیم، تنها نشیم، کارای ما رو انجام بدن، دور ما رو بگیرن، کسی مثلا میخواد تسلیت بگه او رو راهنمایی بکنن، هی هوای ما رو داشته باشن. خب بعد غسل، کفن، دفن مراسمات. لذا ما تو غم وقتی کسی بهمون محبت میکنه تا مدت ها یادمون میمونه. همه اینجوریم. آدم تو غم چون دل شکسته است همه چی یادش میمونه. امیرالمؤمنین آخرین همراهش از دست داده، اما دریغ از این که حتی بتونه کسان خودش رو در کنار خودش ببینه. اینم یه مظلومیت دیگه. یه مردی همسرش رو از دست داده، خب باید بیان، محارم بیان، زنها بیان، رسیدگی بکنن و امیرالمؤمنین بگن آقا شما اینجا بشینید، ما همه کارا رو انجام بدیم. اما حتی قسل و امیرالمؤمنین یک نفر بکنن. فقال علی علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، والله لقد اخذت فی امرها، یه نفر کارای فاطمه رو آغاز کرد و غسلتها، خودم تنها غسلش دادم، فی قمیصها، به من گفته بود علی جان لباس منو از تنم خارج نکن. لباس تن فاطمه بود، همینجوری قصد دادم. ولم اکشف عنها فوالله لقد کانت میمونتن طاهرتن متحرم، خدا میدونه پیکر فاطمه مثل یه تیکه گل بود، از بس خوشبو بود، از بس پاک بود. ثم هنتها من فضلت هنوت رسول الله، از باقی مونده هنوت پیامبر، هنوت فاطمه رو انجام دادم. و کفنتها، کفن کردم، و ادرجتها فی اکفانها، کفن رو مرتب کردم، خواستم گره بزنم. فلما حممت ان اعقد الرداء، همین که خواستم گره بزنم یه باری یادم افتاد این بچه ها دارن نگاه میکنن. نادی تو یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فضه، یا حسن، یا حسین، هلومو. هم بچه ها رو صدا کردم، هم کنیزای از زهرا رو، گفتم بیاید تزودو من امکم، یه بهره ای از مادرتون بگیرید. فهازل فراق و بلقا و فل جنه، دیگه تا بهشت مادرتون رو نمیبینید. فا اقبل الحسن و الحسین، امام حسن و امام حسین دویدن به زمد پیکر مادر، و هما ینادیان و حسرتا لا تنتفع و ابدا، اینا ندا میدادن میگفتن این غم هیچ وقت سرد نمیشه. حضرت میگه این بچه ها خودشونو انداختن رو پیکر صدیقه طاهره. فقال امیر المؤمنین انی اشهد الله، حضرت میگه به خدا من شهادت میدم، انها قد حنت، یه بار دیدم فاطمه داره آه میکشه. و انت صدای ندای فاطمه اومد و مدد یدهی ها، یه باری دیدم فاطمه دستاشو با و زمت هما الى صدرا، امام حسن امام حسن جذبوت به زینه خودش. یه مرتبه ملک ندا داد علی حسن و حسین و بردار، ملائک آسمان نمیتونن این صحنه رو ببینن. من عرض میکنم این ملائکه آسمان عصر عاشورا کجا بودن که بچه ها رو با تازیه